رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید. بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه 9 اسفند 1392 به پایان رسید. ساعت 19:30 است به وقت تهران و وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب شدیم. با حمید فاطمی همراه میشیم و جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش گفت همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی اوکراین می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یانوکوویچ که در شهر روستوف آن دون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، گفت از مبارزه برای آینده اوکراین علیه کسانی که به گفته او می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهد داشت. ویکتور یانوکوویچ که توسط پارلمان اوکراین از سمت خود برکنار شده است گفت که به زور و توسط نیروهای هوادار به گفته او فاشیسم برکنار شد و غرب را متهم کرد که از مخالفانش حمایت میکند. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنین گفت دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان مخالف خود را نداده است و اگر به اوکراین بازگردد در مراسم بزرگداشت کشته شدگان این تظاهرات شرکت خواهد کرد. او برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اردیبهشت ماه را غیرقانونی دانست و گفت خواستار حمایت نظامی روسیه نشده و با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمه گفت که این منطقه با حفظ موقعیت خودمختاریش باید به عنوان بخشی از اوکراین باقی بماند. و در همین حال دادستانی کل اوکراین روز جمعه اعلام کرد که خواستار استرداد ویکتور یانوکوویچ از روسیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که دارایی‌های 18 اوکراینی را بعد از درخواست وزارت خارجه این کشور توقیف می‌کند. لیختنشتاین هم اعلام کرده است که دارایی‌های مقام‌های دولت سابق اوکراین را توقیف خواهد کرد. دولت سوئیس هم در اقدامی مشابه گفت که دارایی‌های 20 تن از مقام‌های اوکراینی از جمله ویکتور یانوکوویچ و پسرش را توقیف کرده است و در این حال یانوکوویچ روز جمعه داشتن حساب بانکی در خارج از اوکراین را تکذیب کرد. اسرائیل روز جمعه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتش را درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن منتشر کند. اسرائیل اعتقاد دارد این تحقیقات با هدف ساختن بمب اتمی در ایران انجام می‌شود، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. درخواست دولت اسرائیل به دنبال گزارش خبرگزاری رویترز صورت گرفت که می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2013 قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشت که می توانست گویای تحقیقات تهران در رابطه با بمب اتمی باشد، اما از آنجا که روابط تهران و جامعه جهانی بهبود یافت این گزارش منتشر نشد. بر اساس این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون توضیحی درباره گزارش رویترز نداده است. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. مروری بود بر جدیدترین و مهمترین اخبار ایران و جهان در پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله رادیویی جامعه است که تهیه کننده اون همکارم فهیمه خضر حیدری است. دعوت می‌کنم شنونده این مجله باشید که به تحولات حوزه اجتماعی در ایران می‌پردازه. ساعتتون کم نشه. از من خدا نگهدار.
جامعه. غروب جمعه است و این مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه این هفته براتون از اهدای اعضا در ایران خواهیم گفت، با تمرکز بر اتفاقی که هفته گذشته برای نوید شاهسوندی اسکی باز حرفه‌ای ایرانی افتاد. با من فهیمه خضری همراه بشید در این مجله جامعه تا درباره نوید شاهسوندی و اهدای اعضا در ایران بیشتر بشنوید. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم به خبرها. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید سمندر لرستانی در بالاترین معرض تهدید انقراض است، اما با این حال برای تزیینات سفره هفت سین به فروش میرسد. سازمان محیط زیست از مردم خواسته است که از خریداری سمندرها جدا خودداری کنند. و همینطور خبر داده که با فروشندگان این گونه به طور جدی برخورد خواهد شد و قاچاقچیان سمندر مکلف به پرداخت جریمه 200 هزار تومانی و حتی رفتن به دادگاه خواهند شد. اینطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، سازمان محیط زیست ایران برای حفاظت بیشتر از سمندرها با شهرداری، نیروی انتظامی و گمرک هم مکاتباتی انجام داده تا هیچ مجوزی برای خرید و فروش این گونه حیوانی از جمله سمندر و لاک‌پشت داده نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از آغاز به کار رسمی بانک ژنتیک پزشکی قانونی از ابتدای سال 1393 خبر داده و گفته است که تنها 3% از معاینات پزشکی قانونی مربوط به معاینه جسد است. و ایرنا هم از رئیس کل دادگستری استان گلستان اینطور نقل کرده که از این پس پرونده متهمان متعرض به جان محیط‌بانان استان گلستان قاطعانه و سریع پیگیری خواهد شد. او گفته است اشد مجازات در انتظار این متعرضان خواهد بود. صدمه عمدی به وسیله چاقو و تبر، تمرد در برابر مأمور دولت در زمان انجام وظیفه و کمک به فرار متهم اصلی از صحنه شکار غیر مجاز از جمله عناوین مجرمانه است که رئیس کل دادگستری استان گلستان گفته است اشد مجاز ذات در انتظار آنها خواهد بود. اگر دیزین هم مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر داشت، آن روز سرد بهمن ماه جوان اسکیباز که در ارتفاع دوردست دچار سانحه شد، زودتر به بیمارستان منتقل می‌شد. زودتر به امکانات پزشکی می‌رسید، زودتر به اتاق عمل می‌رفت و شاید هم زنده از اتاق عمل بیرون می‌آمد و برمیگشت به خانه‌اش. داستان را این شکلی هم می‌شود دید، ولی اتفاقات طور دیگری کنار هم چیده شده بودند. دیزین مثل خیلی از پیست‌های استاندارد جهان هلیکوپتر نداشت. جوان اسکیباز دچار سانحه شد و 7 ساعت بعد به اتاق عمل رسید. 7 ساعت کار خودش را کرد و پزشکان گفتند که این یک مرگ مغزی است. نوید شاه‌سوندی، جوانی که هنوز 30 سالش هم نشده بود، آن روز سرد اواخر بهمن ماه یک بار برای همیشه مرد. هرچند دستگاه‌های نگهدارنده علائم حیاتیش را 7 بعد خاموش کردند. ضربه و رنج و اندوه مواجهه با این اتفاق، اما خانواده شاه‌سوندی را به این فکر انداخت که از مرگ نابهنگام پسر جوانشان زندگی‌ها و امیدهای تازه‌ای بسازند. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید، اعلام کرد که اعضای آن بدن جوان و ورزشکار را اهدا می‌کند به خانواده‌هایی که آخرین لحظه‌های ماندن عزیزشان را به شمارش نشستند. نوید شاه‌سوندی، اسکیباز حرفه‌ای، جان خود را از دست داد. اما حالا که این گزارش را میشنوید، قلبش جایی در تن و جان دیگری هنوز میتپد. ایرج شاه‌سوندی، پدر نوید شاه‌سوندی، این هفته میهمان مجله جامعه ماست تا کمی بیشتر از تجربهش و از فرهنگ و انتخابی به نام اهدای اعضا در ایران بشنویم. آقای شاه‌سوندی، برای شنوندگان مجله جامعه ما بفرمایید که دقیقاً کی و چه اتفاقی برای نوید پسر شما افتاد؟
24 بهمن ماه بود که ساعت 12:11 ظهر بوده که این حادثه پیش میاد و استابت میکنه به اون پایه هایی که برای برق میزنن یا تلکابین میزنن در وسط پیست اسکی، و از اون لحظه تا 7 بعد از ظهر که به اتاق عمل میرسه یه چیزی حدود 6.5 ساعت یا 7 ساعت بوده که میرسه به اتاق عمل، که در اون مدت فکر کنم دو بزرگترین مشکلی که برای نوید پیش اومد تو اون لحظات بوده، چون 2 بار ایست قلبی کرده، ظاهرا 2 بار داشته از خونریزی خفه میشده، و وقتی که اون اتاق عمل و 4-5 ساعت هم تو اتاق عمل بود و پزشکا که آمدن بیرون زیاد ابراز امیدواری نمیکردن. ما 1 هفته امیدوار بودیم در بیمارستان و با تنفس مصنوعی نگرشون داشتن، جوش کامل بود تا رسید به پنجشنبه بعدش که ساعتای 12 شب تقریبا قطع امید کردن که به هیچ وجه دیگه امیدی به زنده بودنش نیست.
بعد شما که تصمیم گرفتید که اعضای بدن فرزندتون رو اهدا بکنید و چه روندی رو گذروندید؟
وقتی ما آخرین خبر شنیدیم و دکترش تایید کرد که واقعا نمیشه دیگه کاری کرد، در اون لحظه بود که من تصمیم گرفتم لااقل اگر قرار این بدنش بره زیر خاک و قلب، ریه، کبد، کلیه و سایر اعضا که سالم هم بودن به درد میخوردن به پوست زیر خاک و اقل زندگی دیگری رو نجات بده. و این خیلی تصمیم مشکلی بود ولی میگرفتیم. در روز بعدش یعنی ساعت های بعدش منتقل شد به بیمارستان مسیری دانشوری در خارآباد و فرداش رفتیم اونجا جمعه با امضای نامه‌ای که بود ما این اجازه رو رسما دادیم و شنبهش دکترها که آمدن و اعضای سالمش را از بدنش در بردن و برای جای مختلف فرستادن که استفاده بشه. تا اینی که ما میدونیم قلبش حتما هست و کبدش، ریه‌هاش و کلیه‌هاش.
آقای شاه‌سوندی، الان که این ماجرا تعریف میکنید چه حسی دارید؟ بعد از اینکه اتفاقی که به حال افتاد بسیار دردناک بود و به هر حال شما تونستید اعضای پسرتون رو اهدا بکنید، حس شما چه بود، چه هست؟
باور بکنید که دادن این اعضا به خانواده‌ای که الان درشون شادی هست و اون خانواده‌ای که بچه‌هاشون از نظر عزیز بودن کمتر از بچه من هم نیست، به من خیلی آرامش میده. و باور بکنید که اگر این کار نکرده بودن الان خیلی در عذاب و ناراحتی به سر می‌بردن. ولی شادی که در شاید نزدیک 8 خانواده که الان از این اعضای بدن نمید استفاده می کنن اینقدر می شادی زیاده که باور بکنید که غم از دست دادن بچه‌ی من رفته در سایه شادی اونها. به این بزرگترین نعمتی که فکر کنم نصیب نوید شد و نصیب خانواده ما. من از این کارم فوق العاده راضی هستم و راضی به رضای خدا. هرچی کند او کند. موچه توانی میکرد.
مادر نوید هم آیا از اول با شما موافق و همراه بود؟
وقتی که در قالب پدر میرم در تنهایی خیلی هم گریه میکنم. خیلی هم گریه میکنم. اما وقتی از فاز پدر بودن میام بیرون و منطقی فکر میکنم واقعا راضی به رضای خدا هستم. البته معمولا خانم ها با احساس تر با مسائل برخورد میکنن و شاید مادرش واقعا خیلی ناراحت بود، در اول راضی نبود، ولی من واقعا خواهش کردم ازش که 50% این بچه مال توی 50% مال منه و من خواهش میکنم که بپذیره و اون هم بالاخره پذیرفت. آموزه های دینی من بود که به من این ارسال را یاد داده بود. اصلا برای مهم نیستش که اگر قلب این در چه بدنیه، آیا دشمن منه و آیا دوست منه، ولی برسات یک انسانه. حیف نبود که این قلب زیر خاک میپوسید و خوراک یک مقدار حشره میشد تا این که الان جان را نجات بده. ممکنه اون هم زیاد با ما موافق نیست.
خود نوید چطور آقای شاه‌سوندی؟ پسرتون فکر میکنید این اقدامی رو که شما کردید دوست داشت و نتیجه طوری هست که شما این کار رو به دیگران هم بخواید توصیه بکنید؟
اولا که ما وقتی فیلم های مختلف رو در منظر با هم میدیدیم و به فیلم برخورد میکردیم که یک نفر اعضای بدنش رو دونیت کرده، فوق العاده لذت میبرد و فوق العاده خوشحال بود از این کار. خب من هم که شخصا از این کار لذت میبردم. اگر این کار رو نمی کردم هم به اون خیانت کرده بودم، هم به خودم خیانت کرده بودم و هم شاید به اون خانواده هایی که الان گیرنده این اعضا هستن. و واقعا توصیه میکنم به هر فردی، واقعا توصیه میکنم. شما نمیدونید که من این مدت دارم یک کمپینی میخوام را بندازم در همین قضیه فرهنگ سازی. رفتم اطلاعاتی که از بیمارستان گرفت کردم، در 1374 این بیمارستان تأسیس شده تا الان 18 سال میگذره از این قضیه و متاسفانه 7000 تا عضو داره. برای کشوری که 75 میلیون جمعیت داره این در واقع یعنی صفر.
آقای شاه‌سوندی، شما به دیانت بهایی اعتقاد دارید و ما میدونیم که بهاییان در ایران با محدودیت های هم روبرو هستند. آیا نوید پسر شما اجازه رفتن به دانشگاه رو در ایران پیدا کرد؟
متاسفانه خوب مطابق حکومت هستیم و به هیچ وجه گله‌ای ندارم، ولی متاسفانه سال هاست، شاید نه اینکه بگم این سال، شاید از اول این دراز سال ها خیلی از بچه هایی که در دیانت بهایی بودن از رفتن به تحصیل دانشگاه به عرض محرومن، حتی تجربه در مدارس دارشون هست. ولی من راضی به رضای خدا این با واقعا هیچ گله و شکایتی ندارم. من بچه هم نهان سه تا بچه دارم که واقعا بچه هایی بودن که میتونستن خیلی لیاقت نشون بدن، میتونستن خیلی ترقی بکنن، ولی متاسفانه تا دیپلم بیشتر نتونستن اینجا تموم بکنن.
نوید اساسا علاقه داشت که به دانشگاه بره آقای شاه‌سوندی؟
کدوم جوونی است الان که علاقه نداشته باشه به ادامه تحصیل؟ حالا ممکنه رشته‌های مختلفی انتخاب کنه. چند پسر بزرگی من فوق‌العاده علاقه‌مند به که سیویل بخونه و خودمون یه دانشگاه داشتیم و اون را رفت اون، ولی اون را هم متأسفانه به هر دلیلی که برای خودشون محترمه و از نقطه نظر ما البته خوشایند نیست، اون هم بستن و یه اون کار هم نمیتونیم بکنیم.
در پایان مجله جامعه این جمعه با شما خداحافظی میکنم. من فهیم خضری دری سپاسگزارم از شما که با ما با این برنامه یک بار دیگر همراه شدید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.